خوشا به حالشون. همین گواراتون باشه، خوشا به حالتون. سلام خدا بر شما، درود ملائکه بر شما. خدا شما رو دوست داره، قلبتون رو به نور ایمان روشن کرده و با اولیاء الهی پیوند دارید، پیوند ناگسستنی. و شما دروغگو نیستید، راست میگید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة على خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا العبد المعید ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و جعلنا الله من اعضانه و انصاره و الممتثلین لأوامره و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدی و اللعن على اعدائهم اجمعین. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شهادت جانگداز سید شهیدان عالم، آموزگار آزادگان، قصه عارفان، سید ثقلین، امام کونین، حضرت ابا عبدالله الحسین رو مولا و سید و سالار و امید و پناه و دلگرمی خودمون، سرپرستمون، ولی نعمتمون، حضرت خاتم الاوصیا، امام زمان، به رهبر عزیز و بزرگوار نایب اون حضرت، و به شما ولایت مداران، عشق پیشگان، مجاهدان، مبارزان، غیور مردان و غیور زنان، با همه وجودم تسلیت عرض میکنم. با جان اون امام زمان شکل در بگاهی عرض کردم و در شما سلامت بقا عمر شما باشد و در مصیبت های شما دهیم بشه. حضرت سید شهدا علیه السلام در این حرکت یک حلقه از حلقه های نوری سفرای الهی که شن استفادت و خلافت از جانب خدا هدایت است. هدایت بشر حساس کار انبیاست. فلسفه بعثت پیغمبران نجات بشر بود. و عجیب اینه که اونا اومدن بشر رو زنده کنند و این موجود توفا با اونها لج کرده و میخواستن اونا رو بکشن و کثیرن کشتن پیغمبر را، پیغمبران را، و قتلهم الانبیاء بغیر حق. تعدادی از انبیاء مثل حضرت یحیی، حضرت زکریا، اینا خب شناخته شدن برای ما اینا به قتل رسیدن. اما قرآن کریم نشون میده که انبیای زیادی رو در مسیر رسالتشون به قتل رسوندن. در حرکت حضرت ابی عبدالله الحسین هم اساس کار امام حسین هدایت و نجات انسان هاست. قرآن کریم یک اصولی رو به عنوان یک قواعد برای ما مطرح فرموده است. یکی از اون مسائلی که جزء خصائص وحی الهی است که جز خدا این حقیقت رو کسی نمی داند و نمی شناسد. من قتل نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا، اینو فقط خدا میتونه بگه که او خودش آفریده، ارزش آفریده خودش رو خودش میداند و خود ارزش گذاری کرده و ما رو به خودمون معرفی میکنه. شما خودتون رو کم نگیرید، شما خودتون رو یک فرد، یک عنصر فیزیکی، یک موجودی که با حیوانات بچه مشترک دارید، روزی متولد شدید، روزی میمیرید، غذا میخورید، نفس میکشید، ازدواج میکنید، اینا عوارض زندگی اینجاست. شما یه ظرفیتی دارید که اگر خودتون رو بیابید شما همه عالمید و همه آدمید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ما هم نباید نگران هیچ دشمن بیرونی باشیم. دشمن بیرونی هیچ وقت خطر نبوده. امام رو دشمن بیرونی امام کرد. اون حرف بی‌ربطی که در روزنامه اطلاعات زمان طاغوت علیه امام نوشتند یک جرقه ای شد و پیروزی انقلاب رو نزدیک کرد و امام را به صورت نوری که در آسمان بود و ابرهای ابهام و بیخبری جلو دید جامعه رو گرفته بود و این چهره نورانی رو نمی دیدن، این جرقه که زده شد همه توجه به امام کردن و با امام ارتباطشون عمیق‌تر شد. هر سپرده امام شدن و نشون دادن، آمدن بیرون تا مرد جان از امامشون دفاع کردن. امام رو دشمن به زندان برد، اما زندان رفتن امام همان و حرکت مردم برامین همون، اون قربانی هایی که دادن اون قربانی ها پیش خدا بود، او در نهرها تزریق شد، احیا کرد، با خون احیا شد این انقلاب و ادامه پیدا کرد. خیلی هم طول نکشید، امام این حرکت را به نتیجه رسانید. کار خدا اینه، این حوادثی که پیش آمده در یک حدیثی دارد که تمن تمن نبول فتنه. اصلا شما باید منتظر این حوادث باشید. این حوادث خیلی برکات داره، این که خدا قربال میکنه، شما چهره ها رو میشناسید، شما آدم های معاند رو شناسایی میکنید، شما ستون پنجم دشمن رو میتونید تشخیص بدید که تا حال ستون پنجم بود و در میان ستون ها مخفی بود، حالا دیگه مشخص میشه. هر چقدر آدم سرمایه گذاری بکنه، نیروهای اطلاعاتیش رو مجهز بکنه برای شناخت چهره ها، اینجور که خدا با پای خودشون اینها رو به میدان می کشاند و خودشون رو رسوا می کنند و خودشون رو تباه می کنند و خودشون رو ضایع می کنند و وسیله سقوط همیشگی خودشون رو به دست این ملت متدین فراهم می کنند. این از امدادهای غیبی خداست. شیطان خودش کلب معلم پروردگار متعاله. خلقت شیطان فلسفه دارد، حکمت دارد. شیطان اولیاء خودش رو دنبال خودش نیکشه، به این اولیاء شیطان مقابلشون با ما رو میسازد. ما همواره در میدانها ساخته شدیم، ما در جبهه ها اوج گرفتیم، ما در سنگرها پیروزی آفریدیم. خانه نشینی و رفاه طلبی و با خاطر جمعی نفس کشیدن کار مردان بزرگ نیست، کار رزمندگان نیست، کار تفکر بسیجی نیست. خذوا حذرکم، این دستور قرآن کریم است. شما دائما باید اسلحتون همراهتون باشید. شما تا موجودیت دارید، تا سرمایه ایمان دارید، تا این دین قویم رو دارید، تا روحیه استکبار ستیزی رو دارید، تا موجودید مرده نیستید که این کرمها بیان وجود شما رو بخورن، بدانید که شما حملات یکی بعد از دیگری خواهید داشت. این جنگ پایان ندارد، همیشه حق و باطل مساف میدن. در طول تاریخ این جنگ برقرار بوده و الان هم آتش دستی ندارد. توپخانه دشمن همواره کار کرده و باعث شده که ما صاحب این همه امکانات بشیم. ما که اول جنگ چیزی نداشتیم، همان موشک های ما اسرائیل را می ترسانند، شرق و غرب می لرزند. این مشکلی رو که ما داریم مشکل بیرونی نیست. مشکل بیرونی، دشمن بیرونی همیشه ما را تقویت کرده. لله در نائبات و انها ست اللعام و سیقل احراری. اما چیزی رو که ما باید بترسیم همین است که رفقای دیروز ما، همراهان دیروز امام، امروز اینجور سقوط کردن. این مشکل درونی است. این است که ملاحظه میکنید حضرت سید الشهدا علیه السلام جملاتی دارد که کپی جملات پدرشون مولا العارفین امیر المؤمنین است. اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. این امام رهبر انقلاب های عالم است، به انقلاب جهانی حضرت حجت آشان ما، پناه ما، امید ما، که انشاءالله تو رو هستند و این تمهیدها و قربال هم نشون میده که آقا دارن میان انشاءالله. آقا جان امام که میان پرسنشون آرم امام حسین رو داره و وقتی خودشون رو با عالمیان معرفی میکنه، به جد شهیدشون امام حسین خودشون رو معرفی میکنه. این انقلابی بودن را کسی حق قیام دارد، حق نهضت دارد، حق انقلاب دارد که این خصیصه را از اکسیر وجود امام حسین علیه السلام کسب کند. اللهم خدای من، خدای حسین، چون میدانی که اگر من یک حرکت خونینی رو در پیش گرفتم، اگر من خانواده خودم را، عزیزترین عزیزانم را، دارایی خودم را، همه را در کف گرفتم و به صحرای کربلا قدم گذاشتم، قربانیان خودم را به مطلق عشق کشوندم، من تنافس در سلطان ندارم. یعنی من تشنه قدرت نیستم، من رقیب کسی در موقعیت و در منصب و در مسئله قدرت هرگز امام حسین در این میدان رقابتی ندارد. بله امام حسین حجت برش تمامه، مردم اعلان حضور کردن، 13,000 نامه نوشتن، هر نامه هم چندین امضا داره، همون جمله ای رو که پدرش امیرالمومنین فرمود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ان اخذ الله على العلماء الا یغار و على کذت ظالم بلا تقرب مظلوم لعلقیت و حبلها على غارنها. فرمود اگر حضور مردم نبود، حضور مردم حجت را بر یک عنصر پاکی که غیرت دینی داره، گناه رو نمیتونه ببینه، ظلم رو نمیتونه ببینه، گرسنگی رو نمیتونه ببینه، پامال شدن ضعیف رو نمیتونه ببینه، این از بین رفتن ارضها رو نمیتونه تحمل بکنه، مردم جمع شدن میگن آقا جلو بیوب ما هستیم، امیرالمومنین میگه حضور مردم حجت رو بر ما تمام کرد. حجت رو نه بر من علی، بر همه فرهیختگان و فرزانگان و دانشمندان و علمای عالم در طول تاریخ هر جا دیدن مردم اعلان و حضور کردن، اگه کوتاه بیان خلاف تکلیف عمل کردن. حالا حکومت رو برای چه مخاطم از طبی عبدالله روز؟ من تشنیع قدرت نیستم، اما اگر قدرت به دست من آمد این برکت داره، قدرتی که در دست امام حسین باشه برکت داره. الذین این مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتب الزکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. یک سمه از برکات این قدرتی که به دست فرزند عارف حضرت ابی عبدالله الحسین، فرزند روحی امام حسین یعنی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یک انسان وارسته زاهد بی تعلق دل به خدا داده مزه گریه های سحر را مزمزه کرده بود امام. امام کسی نبود که پستی دنیا را نداند. حضرت ابی عبدالله الحسین فرمود از پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر را به خاطر یک زن ناپاک، یک زن هرزه، سر یه پیغمبر رو بریدن و روز روشن مردم یک نفر مغازه نبستن و آه نگفتن که یه پیغمبری سر بریده شده. پستی دنیاست، دنیا مردمی رو که دنیا پرستن اینقدر پستشون میکنه، اینقدر بیتفاوتشون میکنه، اینقدر بیغیرتشون میکنه، اینقدر بیارزششون میکنه. اگه خودتون رو بدونید، نگاه به جاهای دیگه بکنید، اما نگاه به خودتون، انقلاب ها خیلی دوام نداره. دو سه سال هی حکومت ها عوض میشه. این 30 سال شما اینجور انقلابتون رو بالنده نگه داشتید، واقعا ملتی هستید که با خدا پیمان بسته اید. خدا هوای شما رو داره و اون نوری و اون صفا و اون عشقی که تحفه الهی در وجود شما، این انقلاب رو بیمه کرده. 30 سال اونم چه دشمنانی، چه تاکتیک هایی، چه طوفان هایی، چه جذب و مد هایی، چه نقشه های داخلی و خارجی. هر روز که گذشته انقلاب قوی‌تر شده، ولایت ریشه دارتر شده. این نهالی رو که امام قصد کرده به این همه خون به پاش ریخته شده، امروز تنابر شده، امروز چاهایش عرش رو گرفته، سایهش عالم رو سلامات کرد میکنه. امام حسین برای یک انسان انقلابی الهی دو منطقه ممنوعه اعلان کرده. یکی مسئله تشنگی قدرت، ریاست طلبی، جاه طلبی. دوم ثروت اندوزی. این دو تا منطقه برای یک شخصیت انقلابی منطقه ممنوعه است. لم یکن ما کان منی تنافسن فی سلطان ولا التماسش شیء من فضول الوطن. حالا شما حساب کنید در این مدت انقلابی که کسانی آمدن همراه انقلاب، هیچ چیز زیر این آسمان نداشتن، به برکت انقلاب دارای آلاف و الوف شدن، همونا امروز آتش روشن کردن. همونا چون دنبال دنیا بودن، دنبال دین نبودن. اونهایی که روحیه جاه طلبی داشتن خیلی زحمت ها کشیدن، اما این زحمت ها مقدمه جاه و موقعیت خودشون بوده. حضرت امیرعلی صلوات الله علیه به یکی از کسانی که جزء ولات ایشون هستن، حضرت نامشتن مرقوم فرمودن، یه جملهش اینه: و کعنکه لم ترد الله به جهادش. قدمندم بودی، تو جبه هم رفتی، ولی این کارات نشون میده که همون وقت هم اراده تو خدا نبوده، مقصد تو خدا نبوده، تو هدفت مقدس نبوده. این دوتا منطقه برای شخصیت های برجسته انقلابی که میخوان انقلابی رو رهبری بکنن، سران انقلابن، برجستگان مردمن، توی منطقه برن خراب میشن، نجس میشن، آلوده میشن و ضد انقلاب میشن. این دوتا خصیصه ایست که امام حسین هشدار میده. و اما این اگر تنافس در سلطان نبود، آتش قدرت بده، خود قدرت که بد نیست، آتش ثروت بده، خود ثروت که بد نیست. آدم مال داشته باشه، بتونه فقرا رو اداره کنه، بتونه این همه جوانهای بیکار رو به نوا برسونه، بتونه مسجدها، کانونهای فرهنگی رو اداره بکنه، خیلی خوبه. آدم موقعیت داشته باشه، قدرت داشته باشه، اما همه چیزش رو فدا بکنه برای پیشرفت، برای هدایت. علمای گذشته ما اینجور بودن، امروز هم علمای متدین ما اینجور بودن. این مقدس اردبیلی است که در مجلس شاهانه در مباحثه علمی با شیخ بهایی وانمود میکند که شیخ بهایی در این مسئله علمش بیشتره، بعد در خلوت که مسئله رو باز میکنه شیخ احساس خضوع و کوچکی میکنه، به احساس شرمندگی میکنه، میگه چرا شما در مجلسی که شاه بود همه سیاسیون بودن، اونجا چرا این علمیت خودتون رو روشن نکردید، نشون ندادید؟ فرمودن که شاه عباس که کار به من نداره، تو در ایران هستی، من خودم رو پدای تو کردم تا اعتبار پیش شاه باعث بشه تو اسلام رو در اونجا ترویج بکنی. این مرحوم اشرف القاسم کبیر است، رضوان خدا بر ایشان باد، که امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که ما درس اخلاق هم گفتیم ولی چیزی نفهمیدیم. افرادی بودند، ما یه بار به قیافشون نگاه میکردیم تا یک هفته تحت تاثیر بودیم. پرسیده بودن آقا چی بود اون که دیدنش اینقدر شما رو تحت تاثیر قرار میداد؟ فرموده بودن اشرف القاسم کبیر مرجع تقلیده، مقلد داره، شایسته مرجعیت هم هست، خاصش رو دید مدیرتره، فراستش بیشتره، تدبیرش بهتره. خودش رو فدای هاشتخ عبدالکریم حائری کرد، رفت جز اطرافیان هاشتخ شد، خودش هم هاشتخ رو دعوت کرد و بود. بعد هم هر کسی مسئله می پرسید از مقلدینش، می گفت حضرت آیت الله فتوای شما چیه؟ اشاره به هاشتخ می کرد، می گفت حضرت آیت الله ایشان هستن. اگه اینجور علما دیدی دورش بگردید که به خاطر حفظ سیان تشیع مرکزیت رو تقویت بکنن، اینا علمای متدین هست، اینا علمای بصیر هست، اینا علمای زاهد هست، اینا علمای مرغوب و مقبول و مقرب پروردگار متعال هست. اما اگر عالمی رو دیدی که تنافس در سلطان داره، اما ممترشه، انقلابی هم بوده، اما خوشش نمیده که جلو بیفته، میگه مام هستیم، باید موازنه حفظ بشه، یکی جلوتر از من باشه من تحمل نمی کنم. این همون چیزی که به ضد خودش تبدیل میشه، اون خودش هم متوجه نیست، آرام آرام سر از اونجاها در میاره. آقا امام رضوان الله تعالی علیه با این که اهل معنا بود، اگر لذت ترک لذت بدانی والله دیگر لذت نفس لذت نخوانی. بعضی از این جوانها رو آدم میبینه که عالمی دارد، چه اعتکافی دارد، چه زیارتی دارد، چه جنکرانی دارد، چه کربلایی دارد. آدم میفهمه که اینا رو خدا مسئولیت داده، کم هم نیستن الحمدلله. این چهره های نورانی که امام نگاه به این چهره ها میکرد، میگفت من به شما ها نگاه میکنم، از شما ها خجالت میکشم، این چهره ها الان هم همون هست. رویش هایی که حضرت آقا میفرمایند این برای ما ملموسه، خیلی روشنه. الحمدلله انقلاب کار خودشو کرده، خون شهدا کار خودشو کرده، امام زمان تو این کشور پایگاه داره، همه دلها خانه مولامون حضرت مهدیه. و برای نایبش زیر باران شدید ساعت ها زن و مرد با میستن، این جز ایمان، جز عشق، جز رویش. دلش کنید اون برجسته های باد کرده ها رو، عمده شما متن مردمی که این دلهای شما رو خداوند متعال پیمان زده است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما مرجعیت داشتیم، ما شیخ عبدالکریم حائری مدیر مدبر با کیاست متدین روشن ضمیر کارخانه مرجع سازی و مولد فقها رو پشت سرمون گذاشتیم و جز افتخارات شیعه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. اما شیخ عبدالکریم حائری جلو چشمش رضا خان مأمور کرده مسئولین قم زن خودشون رو مکشفه کنن، تو خیابانهای قم بگردانن. هاشتخ آیه عراقی داره خود من میفرمودن، هاشتخ هر روز که برای نماز میومد اونام جوری تنظیم کرده بودن که این زن بیهجاب برهنه رو به رخ هاشتخ هم بکشن. هاشتخ یکی دو بار آمده بود مواجه با این صحنه شده بود، تصمیم گرفته بود که دیگه در نماز جماعت نیاد تا این صحنه رو نبینه، غیرتش اجازه نمیداده. منتها وقتی خانه نشین شده بود که دیگه بیرون نیاد، آقای عراقی میفرمودن که وجود مبارک آقا صاحبمون امام زمانمون تشریف آورده بودن، آقای عراقی میگفتن که هاشتخ میگفت محاسن حضرت اینجور بود. معلوم میشه محاسن بزرگوار خیلی پرخوشه، تماشای شما ها زودتر میرسید، آقا جانتون رو ببینید، صفا کنید، اینجا اومدید، این حسینیه، حسینیه خاصی ها، تو این روزه ها چشمتون به دنبال آقا جانتون باشه، قدم اینجا میگذارن، آقای ما خیلی آقا هستن. بده زرده فر آقا جان فرمونده بودن عاشق عبدالکریم فقط نماز جماعتی مونده، اینم میخوای تعطیل کنی؟ بعد عاشق میگفته که من تعجب کردم، من که مکه رفتم چرا آقای امام زمان عاشق عبدالکریم گفتن، عاشق نگفت. ببینید عاشق با اون عظمت یک زن بیهجاب رو قدرت نداره بگه بابا جلو من اقل من حیا کنی، از این بالاتر زنای مکشفه رو ریختن تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یک مرجع بزرگ شیعه در اون حد نفسش در نیومد. عاشق منطقی بافته یک فریادی زد، رضا خان خودش بلند شد آمد زیر لگد گرفت این مشتهد پیرمرد رو، لگد مالش کرد، هیچ کسی نتونست نفس بکشه. شما مرجعی بالاتر از آقای بروجردی داری؟ آقای بروجردی؟ ما ادراک ما آقای بروجردی، آقای بروجردی تنها فقیه هم نبود، آقای بروجردی اهل سیر و سلوک بوده، اساتید بزرگی داشته، فرموده بودن ما وقتی در بروجرد بودیم صداهایی میشنیدیم، چیزایی میدیدیم. آقای بروجردی این تهران در اون زمان 7 میلیونی 10 میلیونی نبود که، شاید 1 میلیون جمعیت باشه. این تهران 4000 شراب فروشی داشته، چقدر قمارخانه داشته، این تئاترها چه کثافت کاری هایی میکردن، تو بعض باشگاه ها چراغ ها رو خاموش میکردن، زن ها با مرد هاشون میرفتن، زن و شوهر تو چراغ خاموش هرچی به هرچی بود. این بساط، این بساط. آقای بروجردی تونستن یکی از این شراب فروشی ها رو ببندن، تونستن یک قمارخانه ای رو ببندن. آقا دانشگاه و نماز جماعت، دانشگاه و سینه زنی، دانشگاه و اعتکاف، هم دانشگاه تهران که من اطلاع دارم در این 10 روز پرشورترین محفل رو داشتن، هم خود ما این 10 رو دانشگاه شریف بودیم، مسجد دانشگاه هر روز مملو بود این جوانهای با صفا و دانشجوها و برخی از اساتید بود. اینا رو مرجعیت نمیتونه تامین بکنه، اینا رو ولایت میتونه تامین بکنه، چون حکومت را شهدای شما دادن به دست اهلش، غیر اهلش اگر هم بتونه کاری بکنه اون اساس کارش غلطه. عمر ابن عبدالعزیز هم در ردیف دیگران عادل هم باشه حتی اون کار رو نداره. حکومت مال پیغمبر، مال ائمه اطهار در زمان غیبت، مال ولی فقیه جامعه شرائط. این نرخ دین ماست. به این آیه که من در اول عرایزم عرض کردم، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، جواب خدا و رسول رو بدید که میخواد برای شما زندگی بیاره. این مسئله که زندگی سازه ولایت، حکومت دینه، حکومت خداست، حکومت قرآنه. و منهای حاکم اسلام شناسه که محور جامعه باشه. دین ما که اونجور بود توی دانشگاه ها، توی ارتش، من کسی میتونه تظاهر به نمازخونی بکنه. امروز در ارتش ما، در نیروهای انتظامی ما، حالا سپاهیان ما، اینا جوشیده از متن انقلابن، اینا میوه های شیرین انقلابن سپاه و بسیج. ولی نیروی انتظامی و ارتش که به حمدالله متحولن، امروز انقلابیان، امروز عاشق امام زمانن، امروز ولایت ندارن، امروز مفتخرن زیر این آسمان زیر پرچم ولی فقی دفاع از حریم قرآن میکنن و غیرتمندانه در ارتش حضور دارن. در ارتش الان مسابقات قرآن، این همه معارف دین گفته میشه، این همه نماز جماعت، تا کی از این خبرها بود؟ این در بعد مسئله فرهنگی، معنوی، اخلاقی. اما در بعد دنیوی، در زمان شاه و طاغوت، یک پیچی رو از یک هواپیمایی میخواستن باز کنن، عوض کنن، یک قطعه یدکی رو بنا بود عوض بکنن. ارتش بود ایران حق دیدنش رو نداشت، جرأت داشت بره نگاه بکنه، حتما باید تکنسیان آمریکایی میومد. امروز ما به برکت این شجره طیبه خودمون موشک میسازیم، خودمون صاحب هسته ای شدیم، خودمون ماهواره پرتاب کردیم. باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سحر است. لذا یکی از ابعاد قیام من حضرت سید شهدا که اجابت دعوت مردم برای حکومت بود، بحق بود. امام حسین تشنه حکومت نبود، امام حسین میدونه شهید میشه، اما مردم اگه آمادگی داشتن و کسی اهلیت داشت اگر نبگوید خلاف وظیفه عمل کرده است. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. این روزها روزهای سختی برای حضرت زینب، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت عزیز ما رو. من کم میشه، از قبل هم اینجور بود، الحمدلله خدا محبت صالحین رو به ما داده. خدایا شاهد باش همه این امت، این مردم و این کمترین، ما رهبرمون رو دوست داریم. خدا خدای برای دل ما با این بزرگواری که این همه خون به دلش میکنه. ای توجیه هم ندارم به مسسته لون دمی. امام چه خدمتی میشده بکنه نکرده؟ خلف امام چه خدمتی میتونسته بکنه نکرده؟ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلُ فَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ. ما در کمین نشستیم میبینیم اینا ناشکری میکنن، چوبشم میخورن، شرشون به خودشون برمیگرده. آقای بهجت نسبت از زینب یه حساسیت خاصی داشت. هم در مجلسشون توصیه میکردن مصائب حضرت زینب خونده بشه و هم در یه پولای میدادن در خارج مجلسشون میگفتن بدید روزه حضرت زینب بخونه. امشب شب آخره دیگه، این مادر و دختر ببینیم با این دلها چه میکنن دیگه. مادرش حضرت زهرا صبت علی مصائب و لو انا صبت علی الایام سن الایام. حضرت زهرا میگن مصیبت یکی دوتا که نبود، درد پهلوش خورده بود، تنها درد پهلو خوردن نبود که. از امام صادق پرسیدن آقا مادر شما جوان بود، این بسیجی 18 ساله‌ای که فدای امیرالمومنین شد، این همه آسیب هایی که بهش وارد شده بود، با کدوم آسیب شربت سعادت رو مادر شما نوشیده است؟ امام صادق فرمودن خلاف شمشیری که به پهلوش نزد. مرحوم اشتاب کریم آهری می فرمونده که من یقین دارم بازوش نکسته بود، جای تازیانه دو ماه نمی ماند، سه ماه نمی ماند، استخوان بازو رو شکنده بودن. آخه ببینم ببینم مادر 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 باورم میاد به شما سیلی زدن. با این همه مصائب مادر ام المصائب نیست، ام المصائب زینب است. همه جا صبر کرد حضرت زینب، جای تازیانه هاش کسی نبود نشون بده، مثل مادرش چکمانی کرد چیزی نگفت. اما دم دروازه کوفه یه مرتبه دیدن با ماه خودش صحبت میکنن. یا هلالم لما ستم کمالا، اونجا دیگه گویا صبر تمام شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.